بیان اخلاق عارفانه بودیم و به مبحث عشق از مباحث عارفان و تأثیر آن در اخلاق پرداخته بودیم. یادآوری میکنم که در عرفان عاشقانه ما مبحث عشق بر بهترین مبحث هست و فراگیرترین آنهاست و به همین سبب نسبتی دارد با کثیری از مقولات انسانی که برای آدمی در زندگی و در سلوک معنوی و روحی مطرح است. از اون جمله و از مهمترین آنها عبارت است از مسئله اخلاق. آدمی آدمی است به اخلاق او، وگرنه علم حسب ممیز انسان از دیگر حیوانات یا حتی جمادات نیست. سعدی می گفت به حقیقت آدمی باش، وگرنه مرغ داند که همان سخن بگوید به زبان آدمیت. کسی می تواند تقلید آدمی کند در سخن گفتن. اگر امروز بود می گفت به حقیقت آدمی باش، وگرنه کامپیوتر هم می تواند مسائل ریاضی حل بکند. لذا حتی حل مسائل ریاضی، تعقل ریاضی که در میان فعالیت های فکری آدمی شاید برترین آنها شمرده می شود، امروز از جمادی هم برآمدنی است. اما اونچه که در آدمی هست و در دیگران نیست همون قصه ارزش هاست، خوب و بد و زشت و زیبا و حسن و قبح، تقوا، فضیلت و رذیلت. اینها مقولاتی است که به موجودی غیر از انسان نسبت دادنی نیست. و البته در صدر همه اونها مسئله عشق ورزیدن که اون هم کار آدمی است. گفته بودم که بنا به تعریف حکیمان انسان حیوان ناطق است، یعنی حیوانی است که هم سخن میگوید و هم پس سخن گفتن او فکری و مغزی وجود دارد. اما نزد عارفان انسان حیوان عاشق است، یعنی جانوری که جان دارد و شعور دارد و توانایی و استعداد عشق ورزیدن و محبت ورزیدن دارد. از مولانا هم خوانده بودم و اکنون به یادتان می آورم که می گفت که این چنین خاصیتی در آدمی است. مهر حیوان را کم است، آن از کمی است. خاصیت مهر ورزیدن در آدمی است و فقط در آدمی است. و این خاصیت در حیوانات کم است یا نیست، آن از کمی است. آن هم به خاطر نقصانی است که در وجود حیوانات است. این کمال آدمی است، این تعالی وجود و روح آدمی است که می تواند مهر ببرزد. عارفان ما مهر ورزیدن رو از سطح یک امر احساسی و زود گذر و موقت و حتی آلوده بسی بالاتر بردند و اون رو تبدیل به خصوصیتی و بلکه گوهر آدمی کردند و توضیح دادند و به ما آموختند که اگر این خصلت، اگر این حقیقت در آدمی نباشد، آدمی از آدمیت بی‌بهره است. درس بالاتری که به ما دادند این است که خداوند موجود دوست داشتنی است. نه تنها آدمیان با یکدیگر می توانند رابطه مهر و مودت برقرار کنند، بلکه آدمی با خدای خود، با خالق خود هم می تواند و می باید چنین رابطه مهرآمیز و عاشقانه ای رو برقرار کند. این کشف بزرگ پیامبران و عارفان بود که خداوند رو به منزله یک محبوب معرفی کردن که با او میتوان مهر ورزید. خداوند تنها یک معما نیست که فیلسوفانه باید به حل آن توفیق یافت، همچنان یک ارباب مقتدر نیست که فقط از اون و تازیانه اون باید ترسید، بلکه یک محبوب زیباروست که میتوان به اون دل بست، میتوان به اون مهر ورزید و میتوان عمری را عاشقانه در دلبستگی به اون سپری کرد و نهایتا هم در بهشت خداوند که معنایی و گوهری جز عشق به او ندارد آرامید. این کشف و آموزش بزرگ عارفان بود و بر مبنای آن هم مکتب عشقی عارفانه خود رو بنا نهادند و به دیگران هم آموزش دادند که این راه رو بروند. در جوف این رابطه مهرآمیز و عاشقانه با خداوند، اخلاق آدمی هم تعریف می شود، به خاطر اینکه اخلاق آدمی نمودی و ظهوری از وجود آدمی است. شخصیت آدمیان هرگونه باشد، اخلاق آنها هم به همون شکل تجلی خواهد کرد. ما اگر ساختمان روحی بدنی دیگری داشتیم، علم اخلاق دیگری هم نسبت به ما وجود داشت، وظایف دیگری هم پیدا می کردیم، حقوق دیگری هم پیدا می کردیم. عالم اخلاق عالمی است تنیده شده به دور ساختمان وجود آدمی، عالمی است و آدابی است برای به کمال رساندن و به فعلیت رساندن قوه ها و استعداداتی که در آدمی است. اگر این قوه ها و استعدادات متفاوت شوند، فعلیت یافتن آنها، کمال یافتن آنها هم تفاوت خواهد کرد، شیوه های به فعلیت رساندن قوا هم تفاوت پیدا خواهد کرد. علم اخلاق متفاوت است با علوم دیگر. ما اگر فرق کنیم، فیزیک جهان، هندسه جهان فرق نخواهد کرد. فیزیک و هندسه جهان همان است که هست. ما باشیم یا نباشیم، ما این چنین که هستیم باشیم یا ساختمان وجودی روحی فیزیکی دیگری داشته باشیم، اما علم اخلاق اینگونه نیست. ما اگر فرق کنیم، علم اخلاق ما فرق خواهد کرد، برای اینکه علم اخلاق چیزی نیست جز بیان اینکه چگونه آدمی به کمال مناسب ویژه و لایق خود برسد. علم اخلاق جامعه است که بر تن آدمی دوخته می شود و اگر آدمی بدن دیگری، فیزیک دیگری، اندام دیگری پیدا کند، جامعه او هم لامحاله تفاوت پیدا خواهد کرد. و همین سبب در اینجا هر چه که هست حول وجود آدمی دور می زند، متعلق به او و در خور او و مناسب با اوست. عارفان می کوشیدند تا آدمی رو یک حیوان عاشق معرفی کنند و آموزش بدهند که این خصلت گوهری ترین خصلت اوست و لذا اخلاقی که باید پدید آورد و به دنبال او به شتابت، اخلاقی است متناسب با صفت عاشقی آدمی. شما مقصد خود را اگر عوض کنید یا ساختمان خود رو، چنان که گفتم، اگر عوض کنید، این جاده‌ای که در مقابل شما کشیده می شود ناچار عوض خواهد شد و کیفیت دیگری به خود خواهد گرفت. از اینجاست که نسبت میان سلوک عاشقانه و سلوک اخلاقی معین می شود و تعریف این دو در یکدیگر می رود. اخلاق زاهدانه با سلوک زهدی آدمی تناسب پیدا می کند، اخلاق عاشقانه هم با سلوک عشقی. مولوی وقتی که می گفت چون زراز و ناز او گوید زبان، یا جمیل از ستر خانت آسمان، همین نکته رو می گفت، یعنی خداوند رو هم به صفت نازلین بودن، هم به صفت رازوار و اسرارآمیز بودن معرفی می کرد. آنگاه می گفت که عاشقان خداوند رو به صورت یک محبوب نازلین می بینند، نه به صورت یک معمای رازآلود که باید به سرپنجه عقل گره آن رو بگشایند، بلکه از طریق مهرورزی می توانند به او نزدیک بشوند و به شناخت او نائل بیایند. اون چه که در ضمن داستان مسجد مهمانکش که اون هم در ضمن داستان عاشق بخارای آمده بود خواندیم، این بود که یکی از مهمترین صفات شخص عاشق شجاعت است. این شجاعت از بی‌تعلقی برمی‌خیزد. عموم ترس‌های آدمیان برای آن است که می‌ترسند چیزی رو که دارند از دست بدهند. این که در قرآن هم در وصف اولیاء خداوند آمده است که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء خداوند نه خوف دارند نه حزن دارند، نه خوفی به آنها راه می‌یابد نه حزنی دل آنها رو پر می‌کند. به خاطر همین است مشخص‌ترین مشخصات اولیاء خداوند عدم وابستگی است. آدمی وقتی چیزی رو دارد و به اون چسبیده است و اون رو جزء وجود خود کرده است، دیر می‌تواند اون رو فراموش کند یا کنار بگذارد. به همین سبب هم دچار حزن و خوف می شود. مبادا اون را از اون برو باید، مبادا بستانند، مبادا گم شود، مبادا از دست برود. این مباداها، این دریغاها به تعبیر مولوی اساس اون خوفها و حزنهاست. این دریغاها خیال دیدن است و از وجود نقد خود ببریدن است. وقتی که مولوی در باب در قصه توتی و بازرگان قصه مرگ رو بیان می کند، ای دریغا ای دریغا ای دریغ کنچنان ماهی نهان شد زیر میغ، بیان مرگ می کند، بیان از دست رفتن می کند، بعد اشاره می کند، میگه همیشه دریغا گفتن به دلیل این است که آدمی می بیند چیزی از دست می رود. دریغاها خیال دیدن است، از وجود نقد خود ببریدن است. دریغ گفتن، خائف بودن، حزن آلود بودن به دلیل آن است که تعلقی گسسته می شود، ملکی از دست آدمی می رود، چیزی که آدمی به او دلبستگی دارد راه زوال می پیماید. بنابراین عمده ترین توصیه برای این که نه خوفی در آدمی راه یابد و نه حزنی آن است که چیزی نداشته باشد یا چیزی داشته باشد که از دست نرفتنی است. این فرمولی بود که عارفان می دادند. یا چیزی نداشته باشد، چیز فناپذیری نداشته باشد، یا اگر دارد آن چیز فناپذیر نباشد. در هر دو صورت خوفی و حزنی پدید نخواهد آمد، برای اینکه از دست رفتنی نخواهد بود. مولوی در باب عشق ورزیدن هم دقیقا همین رو میگوید. میگوید که عشق اون زنده گزین کو باقی است، و از حیات جان فضایت ساقی است. عشق بر مرده نباشد پایدار، عشق را بر حی جان افضای دار. عشق هایی که از به رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. همیشه وقتی که در واقع در تعریف این عاشقان، عشق جز به معشوق پایدار تعلق نمیپذیرد. وقتی که معشوق ناپایدار بود، اصلا نام عشق رو در اونجا نمیتوان برد. اون هم یک نوع تعلق است، یک نوع دلبستگی است که آدمی از زوال او میترسد و لذا خوف و حزن به دل او راه پیدا میکند، دچار ترس میشود. در حالی که مولانا میگفت ترس مویی نیستن در کیش عشق، جمله قربانندن در پیش عشق. ترسیدن کار عاشقان نیست و این ترسیدن دو معنا دارد، یکی این که شجاعت نداشتن، یکی هم این که از زوال یک تعلقی ترسیدن و بیم داشتن که مبادا چیزی رو آدمی از دست بدهد. یا اونچه که پایدار است باید داشت، یا دل بر ناپایدار نباید گماشت. به تعبیر سعدی اونچه نپاید دلبستگی را نشاید. چیزی که پایدار نیست نمی ارزد که آدمی به او دل ببندد. به هر چیزی به قدر خودش باید دل بست. باز به قول مولانا قدر بحر قدر گوش، قدر گوشوار. به اندازه‌ای که گوش قیمت داره، گوشواره او هم قیمت داره. آدم دیگه گوشواره رو بالاتر از گوش بهش قیمت نمیدهد، گوشی رو به خاطر گوشواره ای نمیفروشد و از بین نمیبرد. این نکته مهمی است. هر چیزی رو به اندازه خودش باید ارزش نهاد و به اون دلبستگی ورزید. عاشقی از نظر عارفان ما یک خاصیت مهمی که داشت این بود، حتی عشقهای مجازی به تعبیر اونا که به آدمی درس عدم دلبستگی میداد، یعنی آدمی رو میگسست از چیزهای دیگر، به اون میآموخت که چگونه دل برکند، دل بردارد از چیزهای دیگر و فقط به یک معشوق معطوف و متوجه باشد. همین بود که مولانا میگفت عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدون سر بهبه است. عاشقی چه میخواهد مجازی باشد، چه میخواهد حقیقی باشد، چه زمینی باشد، چه آسمانی باشد، یک خصلت در او هست و مشترک است و او این است که به آدمی درس قطع وابستگی میدهد. گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدون شه یا بدون سر رهبر است. بالاخره جاده رو صاف میکند و به آدمی یاد میده که چگونه بتواند دل برکند. درس های دیگر هم میدهد، البته درس پاکی، درس شجاعت، درس نترسیدن، درس استقامت، درس سرسختی و اینها نکته هاییست که حالا بناست ما از مولانا در بقیه داستان مسجد مهمانکش بشنوید. خواهید دید که جناب مولانا درس هایی رو که خودش از عشق آموخته است چگونه با بلیغ‌ترین وجهی در اینجا برای ما بیان میکند. ابیاتی که نوبت گذشته خواندیم تا به اینجا رسیده بود که من چو اسماعیلیانم بی حذر، من چو اسماعیل آزادم ز سر فارغم، از دمتراق و از ریا قل تعالی و گفت جانم را بیا. تحسین می کند، تمجید می کند مولانا اسماعیل پسر ابراهیم رو به خاطر آمادگی او برای سر باختن. گرچه که اون سر باختن رخ نداد، اما اون آمادگی علامت این بود که اون اسماعیل از سر گذشته است. همه عاشقان از نظر او چنینند. بعد مولانا میگوید که این چیزها با تلقین درست نمی شود. ممکن است شما کسی رو بنشانید با خطابه، با تلقین، با بیان قوی و نافذ موقتا قانع کنید، معتقد کنید به اینکه جان باختن، از سر جان گذشتن، شجاع بودن کار نیکو و نفیسی است و چنین هم می شود، گاه موثر می شود. اما همین که جاذبه و قدرت و غلبه اون کلام رفت، اون جان مورد تلقین گرفته هم سرد خواهد شد و اون تأثیر از او زایل خواهد شد. شرط این که کسی بتواند از عهده این گونه شجاعت ورزیدن ها براید این است که واقعا منظره زیباتری دیده باشد، کالای نفیستری از جان برای او مطرح شده باشد، مرتبه از زندگی که برتر از این مرتبه کرونیست پیش چشم او آراسته شود، اون رو ببیند. مثال میزند، میگوید که طفل تا وقتی که طفل است و از این جهان چیز چندانی نمیداند، با عروسک های خود، با لعبت های خود به تعبیر مولوی عشق میبرزد، بازی میکند، زندگی میکند، همه چیز او آن است. این عروسک را از این طفلک نمیتواند کرد و نمیتوان او رو نشاند و موعظه کرد که دست از این عروسک بردار، چیزهای بهتری در این عالم هست. برای او هیچ چیز بهتری مطرح نیست و اون سخنان وعظ‌آمیز به خرج او نخواهد رفت. فقط وقتی که این طفل بالغ شود، وقتی که از این دنیا درک و شناخت عالی تری و جامع تری حاصل کند، وقتی که به جای عروسک موجودات بهتر و عالی تری پیش چشم او بیایند که بتواند متعلق مهربانی قرار بگیرند، آنگاه است که خود به خود و به طور طبیعی اون عروسک ها رو رها خواهد کرد. حرف مولانا این است که دعوت به عشق ورزی نسبت به خداوند و نسبت به مراتب عالی وجود دعوت به بلوغ روحی است، دعوت به بیرون آمدن از کودکی است. حقیقت مطلب این است وقتی که این بلوغ، این خروج از حالت کودکی حاصل شد، آنگاه آدمی میداند و پیدا میکند که به کدام سو برود و به کدام منظر نظر کند و چشم خود را به کدام طرف بدوزد. لعبت مرده بود جان طفل را، تا نگشت او در بزرگی طفل زا. این تصور و این تخیل لعبت است، تا تو طفلی پس بدانت حاجت است. چون ز طفلی رست جان شد در مثال، فارغ از حس است و تصویر و خیال نیست محرم. تا بگویم بی نفاق تن زدم، والله اعلم بالوفاق. یکی از تمهای مکرری که در مثنوی شما میبینید این است که وقتی که به جاده های خیلی پاریک و لغزاننده میرسد، دم در میکشد و توقف میکند و عنان سخن رو میگرداند و به جانب دیگری عطف عنان میکند. در اینجا مولوی نه تنها اشاره میکند که محبوب های برتری در این عالم وجود دارند، تعریضی هم به متکلمان و خداشناسان دارد. میگوید که اونها عشق‌ورزیشون با خداوند، عشق‌ورزی با صورتی از خداوند است، تصوری از او دارند، تخیلی از او دارند، چاره‌ای هم ندارند جز اینکه اون تصور و تخیل رو داشته باشند. اونها هم مثل کودکان عروسک بازی میکنند، منتها عروسک‌های اونها خیلی عالمانه و پیچیده است. و بلافاصله میگوید که بیش از این راهی نیست برای گفتن، نیست محرم تا بگویم بی‌نفاق. اینجا دیگه رازدانی محرمی نیست، نا پربر رو من بالاتر بزنم و نکته رو فاشتر بکنم، ولی اصل مطلب رو با ما در میان گذاشته است. چون ز طفلی رست جان شد در بساط، فارغ از حس است و تصویر و خیال. ما به طور کلی اسیر خیالات هستیم. تعبیر خیال هم در اینجا نه فقط خیال به معنای اوهام باطل است، هر گونه فکری رو مولوی خیال می نامد. آدمی تا وقتی که در مقام تعقل است اسیر خیالات خودست، صورتی می رود، صورت دیگری به جای او می نشیند. یک درک بی صورت از این عالم، درک بی صورت از حقیقت، درک بی صورت از خداوند رو چیزیست که این بزرگوار طالب و راغب است و البته امریست که در اختیار همه کس نیست. اونجاست که حیرت پدید می آید، اونجاست که احساس فنا می شود و اونجاست که شناخت حقیقی خداوند حقیقتا حاصل می شود. در جای دیگری در دفتر ششم مستر اون داستان شاهزادگان می گوید که من شدم عریان زتن، او از خیال می خرامم بر نهایات الوصال. حقیقت حرف این است که این افکار ما حجاب ماست نسبت به خداوند، حجاب ماست نسبت به خداوند. و متکلمان با همین حجاب خوشند و در این حجاب او رو میبینند، اما اصال پیوستن نهایی اتحاد واقعی وقتی است که این حجاب هم زدوده شد، خود آدم از میان برخیزد. معنایی که حافظ گفت و خود حجاب خودی حافظ از میان برخیست که گرفته شده از همین اندیشه های مولانا و عارفان دیگری، مثل که بوستون ز طفلی رست جان شد در بسال، فارغ از تصویر و حس است و خیال. یه وقت آدم باید خودش بگذاره و بره، یعنی باید متوجه بشه که خطاب به او این نیست که این افکار رو رها کن، این است که خودت رو رها کن. یه قصه خیلی زیبایی داره سعدی در بوستان، فوق‌العاده قصه لطیفی است. میگوید که جوانی خردمند و پاکیزه بود، ز دریا برآمد به دربند روم. اونجا جوان پاکیزه بود، خوش سابقه بود، باهوش بود، خردمند بود. آمد و در یکی از شهرهای روم، یعنی رومان کنونی یا ترکیه کنونی، و او رو شناختند و تحویل گرفتند و اهل ریاضت بود، اهل سلوک معنوی بود. او رو به مسجدی بردند و در آنجا در مقصوره‌ای جا داد.